4 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هفتم اردیبهشت 1400 برابر با 27 آوریل 2021. من پروانه وحید منش میزبان شما درود و سلام دارم به همه شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای ما رو می شنوید. من در دقایق پیش رو همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله بعد از ظهر. اما بیش از هر چیز بکتاش خمسه‌پور با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود شنوندگان عزیز. بنابر آمار رسمی در ایران طی شبانه روز گذشته نزدیک به 21,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 462 تن جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل درگذشتگان کرونا در کشور از 70,000 تن فراتر رفته و مجموع موارد کل کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به بیش از 2,400,000 مورد رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان جهانی بهداشت آمارهای رسمی کرونا در ایران را چند برابر آمارهای واقعی می‌دانند. بنا به اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر 198 شهر کشور در وضعیت قرمز و 157 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. بنابر گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی افشین سهرابزاده که در معرض خطر جدی استرداد به جمهوری اسلامی قرار داشت پس از آزادی از اردوگاهی در ترکیه، حکم ترک خاک آن کشور را دریافت کرده است. این گزارش به نقل از محمود کاچان وکیل پرونده افشین سهرابزاده و فرشته تاجمیری همسر این زندانی سابق سیاسی در سایت خبری نگاه منتشر شده است. افشین سهرابزاده 16 فروردین توسط ماموران اداره مهاجرت بازداشت و پس از آن به کمپ بازگشت اجباری به ایران منتقل شد. افشین سهرابزاده توسط نیروهای امنیتی ترکیه به اقدام علیه امنیت ملی آن کشور متهم شده و در معرض خطر جدی استرداد قرار داشت. بازداشت وی در حالی رخ داد که او 4 سال پیش پس از گریختن به ترکیه به صورت رسمی به عنوان پناهجو از سوی سازمان ملل در ترکیه شناخته شده بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از همتای آمریکایی خود خواست هر چه سریع‌تر به رسمیت شناختن کشتار جمعی ارامنه در امپراتوری عثمانی به عنوان نسل کشی را ملغا اعلام کند. به گزارش رویترز اردوغان گفت که این اقدام دولت آمریکا موجب برهم خوردن روابط دو جانبه شده است. رجب طیب اردوغان که روز گذشته پس از جلسه هیئت دولت صحبت می‌کرد خواستار تشکیل کمیسیون مشترک از مورخان ترک و ارمنی برای بررسی وقایع سال 1915 میلادی شد و افزود که امیدوار است رئیس جمهوری ایالات متحده هرچه زودتر از این تصمیم برگردد. کشتار دست جمعی ارامنه از سال 1915 در جریان جنگ امپراتوری های عثمانی و روسیه تزاری به ویژه در مناطقی که امروز شرق ترکیه است آغاز شد و مقامات قضایی ترکیه روز دوشنبه محاکمه 108 سیاستمدار کرد را به اتهام نقش داشتن در تظاهرات خونین سال 2014 میلادی در شهرهای کردنشین آغاز کردند. منتقدان این اقدام قوه قضایی ترکیه را انتقامگیری با انگیزه های سیاسی می دانند. حزب دموکراتیک خلق‌خواه است که طرفدار حقوق کردهاست میگوید این محاکمه پس از اقامه دعوای ماه گذشته در دادستانی کشور برای انحلال آن حزب گام دیگری برای آسیب رساندن به حزب آنهاست.
ممنونم بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. واکنش ها به فایل صوتی منتشر شده از وزیر خارجه ایران ادامه دارد. سخنگوی دولت میگوید این فایل به سرقت رفته است.
من گفتم ما هزینه میدان کردیم، میدان هزینه ما نکرد. اینا هیچ وقت پخش نخواهد شد.
وزیر بهداشت خواستار کنترل مستمر مرزهای شرقی کشور شد. معاون استاندار بوشهر میگوید 5 تبعه هندی با تست مثبت کرونا شناسایی شدند. و نگاهی داریم به نشست برجام در وین و توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همزمان با بدتر شدن اوضاع در هند، در ایران هم نگرانی در مورد ورود نوع جهش یافته این ویروس که منشأ آن کشور هند است افزایش یافته است. در همین حال وزارت بهداشت از شناسایی چند مورد نوع جهش یافته کرونا در یکی از استان‌های جنوبی خبر داده. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که نگاهی داره به آخرین خبرهای مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. سپیده، از آخرین خبرها برامون بگو.
پروانه، آمارها رو بکتاش گفت. 462 کشته و نزدیک 21,000 بیمار جدید کرونایی. به حال از دیروز اوضاع خیلی وخیم‌تر شده، یعنی وخیم بود، واقعا وخیم‌تر شده. رکوردهای جدید ثبت شد. پیش بینی مقامات این هستش که در دست کم 2 هفته آینده شمار مرگ و میرهای کرونایی سعودی خواهد بود. اوضاع بد و بحرانی باعث شده که نمایندگان مجلس هشدار بدن به حسن روحانی، از جمله حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، که نامه نوشته به حسن روحانی و نسبت به خطر شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا که منشأ اون کشور هند هست، هشدار داده خواستار بستن مرزهای سه‌گانه ایران شده. خب هند در حال حاضر با شدیدترین موج کرونا مواجه است که این کشور رو به کانون اصلی شیوع کرونا در کل جهان تبدیل کرده. و جالب، با وجودی که سازمان هواپیمایی کشوری 4 اردیبهشت شنبه اعلام کرد که تمامی پروازها به هند و پاکستان و از این کشورها به ایران لغو شده، همچنان گزارش‌ها نشون میده که پروازها برقرار هست به شکل موردی. این زمانی شده که در ابتدای همه‌گیری کرونا، وقتی که نشانه های انتشار ویروس در سراسر جهان مشهود بود، خیلی از کشورها مرزهاشون رو بسته بودن. هنوز هواپیمایی ماهان پروازهاش به چین برقرار بود. نگرانی ها پروانه اونجا خیلی بیشتر میشه که وزیر بهداشت خبر داده که نوع جهش یافته ویروس کرونا که در آفریقا شیوع پیدا کرده به ایران رسیده. 3 مورد از این نوع ویروس در حال حاضر در یکی از استانهای جنوبی به گفته آقای نمکی پیدا شده. در همین حال معاون سیاسی استاندار بوشهر هم خبر داده که 5 تبعه هند که الان در یکی از مراکز اقامتی استان بوشهر هستند، تست کروناشون مثبت شده. البته داره بررسی میشه که آیا اونها به نوع جهش یافته ویروس مبتلا هستن یا خیر. اما با وجود همه این اوضاع داره اعلام میشه که شهرهای قرمز تعدادشون کم شده. و همینطور آقای حریچی گفتش که امروز هم، ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت، گفت امروز هم باز شهرهای قرمز کمتر خواهد شد. معلوم نیستش که در حالی که داره همین جور آمار مرگ و میر و مبتلایان بیشتر میشه، چطور همچین چیزی ممکنه پروانه؟
سپیده، در مورد وضعیت واکسیناسیون برامون بگو، چون خبرهایی هستش که فاز دوم واکسیناسیون امروز آغاز شده.
درسته، این صحبت‌های ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت دیروز بود که گفت از امروز واکسیناسیون بالای 80 سال در تبریز و همزمان البته همه جای کشور آغاز میشه. او گفتش که این افراد گروه 1 از فاز دوم هستن و نیازی به ثبت نام ندارن، چون در مرحله اول رفتن و مشخصاتشون ثبت شده، آدرس و تلفن و همه این مشخصات هست، با اونها تماس گرفته میشه. برای اینکه بیان البته توضیح نداد که چه واکسنی و چگونه، چون کادر درمان و غیره هنوز به هر حال واکسینه نشدن به طور کامل. اما گفتش که در مورد افراد بالای 65 و 75 ساله هم از هفته‌های آینده شماره تلفنی بهشون اعلام میشه، اونا هم میتونن تماس بگیرن و ثبت بکنن در واقع در اون سیستم. او گفت که در مراکز بهداشتی صورت نمیگیره واکسیناسیون، یک محله‌های مخصوصی هست، بنابراین کسی مراجعه نکنه. روز دوشنبه گمرک ایران اعلام کرد که تجهیزات مربوط به فاز دوم واکسن کوو ایران برکت هم وارد شده و میدونی که این واکسن وارد فاز سوم شده. گفته شده که اگر این هم فاز سوم واکسیناسیونش در واقع تستاش انجام بشه، میتونه واکسیناسیون عمومی از سر گرفته بشه. البته مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن کوو ایران برکت یه حرفی زده که جای بررسی داره. او گفته برخی از ایرانیان از خارج کشور پیغام میدن که چه زمانی واکسیناسیون عمومی کرونا در ایران شروع میشه که برای واکسن زدن به کشور بیان بعد دوباره مسافرت کنن.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بعد از ظهر امروز سه شنبه قرار است دور سوم نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران سیاسی ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین در گراند هتل در وین پایتخت اتریش برگزار شود. نماینده آمریکا نیز در وین حضور خواهد داشت، اما مانند نشست‌های قبلی انتظار می‌رود مذاکرات مستقیمی با نماینده ایران نداشته باشد. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به مذاکرات وین رو دنبال کرده از طریق خط تلفن با ماست. روزبه، همونطور که در مقدمه هم اشاره کردم قراره که تا ساعتی دیگه سومین دور مذاکرات برگزار بشه. از آخرین خبرها در مورد این ماجرا برامون بگو.
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. بر اساس بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا دیروز منتشر کرد، مذاکره کنندگان قرار هست به رایزنی در مورد بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق اتمی ادامه بدن. بر اساس گزارشی که قبلا انتشار پیدا کرده، در نشست قبلی کمیسیون مشترک که بعد از 5 روز در روز 31 فروردین پایان یافت، شرکت کنندگان توافق کردند علاوه بر دو گروه کارشناسی فعلی در حوزه لغو تحریم ها، بعد یک گروه کارشناسی سوم هم تشکیل بشه، یعنی از امروز یک کارگروه دیگه هم وجود خواهد داشت برای گفتگو درباره ترتیبات عملی مورد نیاز برای اجرای لغو تحریم ها و بعدش هم بازگشت آمریکا به برجام. در همین ارتباط هم میخائیل اولیانوف سفیر روسی در سازمان های بین المللی مستقر در وین در توییتی نوشته که انتظار میره دور جدید مذاکرات برای احیای برجام از مرتبه قبل طولانی تر باشه و سه کارگروه همراه با اعضای برجام مذاکرات رو ادامه خواهند داد.
روزبه، در روزهای اخیر شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی درباره مذاکرات صحبت‌هایی داشتن، به چه نکاتی اشاره کردند؟
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در جریان سفرش به بغداد در مورد مذاکرات وین گفتش که گفتگوهای بسیار خوبی برای اجرای برجام وجود داشته و ابراز امیدواری کرد که دولت جدید آمریکا با یک به گفته او سیاست معقول و اجرای تعهدات خودش بتونه سریعتر به برجام برگرده. همه طرفات در تعهدات خودشون رو اجرا بکنن که در حقیقت اشاره بود به کشورهای اروپایی، چون قبلا هم تهران کشور اروپایی متهم کرده بود که تعهدات خودشون در چارچوب برجام انجام ندادن. و در این حال اضافه کرده بود ظریف که جمهوری اسلامی آمادگی داره به محض اجرای تعهدات آمریکا و راستی آزمایی اونها تعهداتش رو در برجام به صورت کامل برگردونه و اجرا بکنه. عباس عراقچی هم معاون سیاسی وزیر خارجه و سرپرست هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در وین گفتش که در سخنانی که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس داشت بعد از اون با خبرنگاران، گفت همه تحریم‌های بخشی و اشخاص باید برداشته بشن و اضافه کرد که فکر میکنه در زمینه تحریم‌های بخشی، تحریم‌های نفتی، بانکی، بیمه، کشتیرانی، پتروشیمی، ساختمان خودرو برای لغو آنها تفاهماتی وجود داره. با این حال اشاره کرد که جمهوری اسلامی اجازه فرسایش شدن مذاکرات رو نمیده. در این حال اشاره کرده بود که چالش‌هایی در مذاکرات وجود داره، اما گفته بود که در مسیری قرار گرفتیم که میتونه به سرانجام برسه، اما اینکه بگیم بعد چالش ها و موانع فائق اومدیم و فائق میاییم هنوز زوده، نمیشه گفت خوشبین یا بدبین هستیم اما ناامید نیستیم. فدو حسین مالکی هم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از اراچی گفته بود که آمریکایی‌ها پذیرفتن تحریم های موضوعی مانند تحریم های مربوط به نفت، بانک، شیرانی، صنعت و اقتصادی رو لغو کنند. و قبل از اون ولی روزنامه بالستی ژورنال چهارشنبه گذشته به نقل از منابع مطلع که نامشون رو نگفته بود نوشته بود که دولت جو بایدن برای حل اختلافات با ایران بر اثر توافق هسته‌ای موسوم به برجام آماده است در مقابل اقدامات تهران تحریم ها علیه بانک مرکزی ایران چند بخش اقتصادی مهم دیگر رو برطرف بکنه.
روزبه می‌دونیم که اسرائیل از مخالفان سرسخت برجام قرار بود که یک گروهی از مقام‌های اسرائیلی سفری داشته باشن به آمریکا و دیدار کنن با مقامات آمریکایی. مشخص شد که در این دیدارها چه مسائلی قرار مطرح بشه؟
بنابر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های اسرائیلی قبلا منتشر کرده بودن قرار هست رئیس موساد، رئیس ستاد ارتش اسرائیل و مشاور امنیت ملی دولت بنیامین نتانیاهو به واشنگتن برن. برخی گزارش‌هایی که از اینه که اینها راهی واشنگتن شدن و اون چیزی که گفته شده مثل که قرار هستش که اطلاعات تازه‌ای در مورد ایران که آمریکا تا به حال از اونها مطلع نشده رو به اطلاع مقام های دولت جو بایدن برسونن، درست روزی که قرار هست دور سوم مذاکرات وین شروع بشه. و برخی رسانه اسرائیلی گفتن که این اطلاعات تازه بر اساس آرشیو اسناد هسته‌ای ایرانه که در تمستون سال 96 از انبار محل نگهداری این اسناد در منطقه شورابا در تهران به سرقت رفت. همزمان هم خبری حاکی از این هستش که قرار شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای رو ارائه بدن که با حمایت اکثریت دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و خواستار سیاست ایالات متحده در قبال ایران برای پایان دادن به تروریسم و نقض حقوق شدید بشر در ایران بشه.
ممنونم از تو روزبه. روزبه بلهری با ما بود با نگاهی به نشست برجام در وین پایتخت اتریش.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در روزهای اخیر خبرهای زیادی از بغداد پایتخت عراق به گوش می‌رسد. خبرهایی که می‌توان در آن رد پای تلاش دیپلماتیک این کشور برای حل و فصل مسائل منطقه‌ای را به وضوح دید. در روزهای گذشته رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به عراق سفر کرد و روز گذشته نیز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به این کشور سفر کرده است. قرار است به زودی دور دوم مذاکرات میان تهران و ریاض نیز در بغداد برگزار شود. همراه هستیم با علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان. آقای صدزاده، با توجه به سفر رئیس سازمان سیا و همچنین محمد جواد ظریف در یک بازه زمانی مشخص به بغداد، آیا میشه گفت که بغداد در تلاش برای میانجیگری و حل و فصل مسائل میان تهران و واشنگتنه؟
بله، کاملا میشه این حرف رو زد، چون شما تیترهای روزنامه‌های طرفدار ایران رو که میخونید عملا اعلام میکنن که ما به نقش میانجیگری که بغداد برای خودش قائل شده که در مسائل منطقه‌ای رو حل بکنه احترام قائل هستیم. این مسئله رو آقای ظریف هم در بغداد یک بار دیگه تکرار کرد. ولی اینجا لازمه که من اشاره بکنم مقایسه بین تیتر روزنامه‌های یا سایت‌های نزدیک به ایران راجع به این سفر و روزنامه ها و سایت هایی که مستقل هستن، روزنامه ها و سایت های عربی مستقل. جالب این است که تمام روزنامه ها و سایت های مستقل عربی یک تیتر زدن و اون که آقای ظریف در بغداد تعهد کرده که ما به مسائل داخلی عراق احترام میگذاریم و مداخله نخواهیم کرد، در حالی که تمام سایت ها و روزنامه هایی که طرفدار ایران هستن چه به زبان عربی، چه به زبان فارسی، چه به زبان انگلیسی همه نوشتن که ما به نقش عراق برای میانجیگری بین ایران و کشورهای منطقه بسیار احترام قائل هستیم و بهش پشتیبانی میکنیم. یعنی این نشان میده که دنیای عرب و دنیای ایران چجوری این سفر رو میبینن. البته در این سفر مسائل دیگری هم مطرح شده، همونطور که خبرنگارتون گفتن، مسئله اونجا آقای ظریف در اونجا گفته که ما نامه‌ای برای واشنگتن نوشتیم، اینو روزنامه‌های عربی نوشتن، این نامه رو آقای ظریف به دولت بغداد داده، به شخص الکاظمی داده که در الکاظمی این نامه رو در مسافرت آیندهش به واشنگتن ببره. و در همین زمینه است که اون چیزی که خبرنگار شما گفت، گفته که اظهار خوشحالی کرده آقای ظریف که مذاکراتی هم که در وین انجام هست دارد به خوبی انجام میگیره.
آقای سجاده، با وجود ترافیک سفر مقام‌های کشورهای عربی به بغداد و همچنین نشست پیش روی تهران و ریاض، آیا میشه گفت که آقای الکاظمی به دنبال این هستش که نقش یک میانجی منطقه‌ای رو هم بازی کنه، علاوه بر اینکه حالا بین ایران و واشنگتن این نقش رو داره بازی میکنه؟
کاملا همین است. و امروز یکی از روزنامه‌های ایران، روزنامه اعتماد، از قول یک نفر از به اصطلاح کسانی که وارد هستند ولی خب جزء اصلاح طلبان هستند، نوشته که نقش اصلی میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی رو برخلاف اون چی سابقا گفته میشد نه چین داره بلکه عراق داره. و عراق و شخص آقای الکاظمی یک علایق و به اصطلاح خواسته های مشخصی برای این کار دارن. تصور میکنن اگر موفق بشن بین ایران و عربستان سعودی یک میانجیگری بکنن، سطح تنش‌ها بیاد پایین، صحنه عراق را هم آرام‌تر خواهد شد. و این برای دولت آقای کاظمی خیلی مهمه، چون یکی از مسائل اصلی که قبل از انتخابات خودش و بعد هم اعلام کرده همیشه همی بوده که میخواسته فعالیت‌های گروه‌های شبه نظامی رو که اکثراً وابسته به ایرانه تقلیل بدن. به همین علت منافع ملی عربی شخصی آقای کاظمی ایجاب میکنه که این میانجیگری رو بین ایران و عربستان سعودی انجام بده.
ممنونم. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان، نگاهی داشت به سفر مقام‌های کشورهای عربی و همچنین رئیس سازمان سیا به عراق درباره مسائل منطقه و ایران.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
48 ساعت پس از انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف که در قالب گفتگویی منتشر شده، واکنش ها به آن ادامه دارد و اکنون این واکنش ها ابعاد بین المللی هم پیدا کرده است. این در حالی است که گفتگوهای هسته‌ای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا برای احیای برجام امروز در وین پایتخت اتریش در جریان است. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که نگاهی داشته به این واکنش ها. محمد، ابتدا نگاهی داشته باشیم به واکنش های بین المللی به انتشار این فایل صوتی.
همونطوری که پروانه تو هم اشاره کردی، شاید عنوانی که روزنامه ابتکار انتخاب کرده بود درست باشه، این که میگه پس لرزه های یک گفتگو. دقیقا به واسطه این گفتگو که در اون اشاره شده بود به نام برخی از بازیگران بین المللی به ویژه در عرصه توافق هسته‌ای مثل جان کری و یا حتی روسیه و آقای لاوروف، ما شاهد این بودیم که اولین واکنش رو از ایالات متحده و از سمت آقای کری دیدیم که گفت هیچ وقت این اتفاق نیفتاده، چه زمانی که وزیر خارجه بوده و چه بعد از اون. اما مطالبی که آقای ظریف عنوان کرده بود منجر به این شد که بسیاری از مخالفان برجام، مخالفان جمهوری اسلامی، به ویژه جمهوری خواهان واکنش نشون بدن به آقای کری و در مواردی اون رو به یا این اتفاق رو به خیانت تشبیه کنن، از طرفی دست بگذارن برای اینکه اطلاعات محرمانه بوده و این اطلاعات در اصل اختصاص داشته به مهمترین متحد اونها یعنی اسرائیل، تا جایی که برخی از اونها حتی پا رو فراتر از این قضیه گذاشتن و گفتن که تا مشخص شدن ماجرا باید مجوز آقای کری برای دسترسی به اطلاعات و اسناد محرمانه لغو بشه. اما کسانی هم بودن که معتدلتر و متعادلتر در میون اردوگاه جمهوری خواهان نگاه کردن به اینها، مثل میترامنی یا به ویژه سناتور لیندزی گراهام که گفتن صبر باید کرد و دید که چقدر این اظهارات معتبره. در خود دموکرات ها این رو هم باید بگیم که برخی از سناتورها مثل کریس مورفی و بن رود دقیقا بر این انگوش گذاشتن که این اطلاعات محرمانه نبوده، کاملا علنی بوده و خود اسرائیلی ها هم به اون اذعان کرده بودن و از طرفی به جمهوری خواها گفتن که چطور مثلا در جایی که گفته میشه جمهوری اسلامی ایران دروغگو و غیر قابل اعتماد به این گفته های محمد جواد ظریف میشه اعتماد کرد. مایک پومپو وزیر خارجه سابق آمریکا هم واکنششون داد و اون هم گفتش که حمله دقیق دولت پیشین یعنی دولت آقای ترامپ علیه قاسم سلیمانی تاثیر گسترده‌ای بر ایران و خاورمیانه داشته و صحبت‌های ظریف رو به عنوان مصداق بارزی بر این قضیه قرار داد.
محمد، خب این فایل صوتی با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل ایران هم روبرو شده. امروز سخنگوی دولت گفته که به سرقت رفته این فایل صوتی. از واکنش‌های داخل کشور برامون بگو.
شاید مهمترین واکنش رو باید از سعید خطیب‌زاده بشنویم، سخنگوی وزارت خارجه، که این رو بی اخلاقی دونسته، گفته یک توافق دو جانبه بوده برای حفظ محرمانگی این فایل و به این نکته تاکید کرده. از گفته های خود آقای ظریف گرفته عرصه میدان و دیپلماسی دو بازی اول ایران هستن. اما مخالفان دولت و مخالفان آقای ظریف همین مسئله میدان رو محور توجه قرار دادن و روی اون خیلی مانور دادن. بعضی از اونها گفتن که آقای ظریف باید ببیشه در مجلس، چون مجلس هم مطرح شده بود نامش در این گفتگو، گفتن که آقای ظریف باید تحت تعقیب قرار بگیره، بعد تعقیب احتمالیش خبر دادن. بعضی دیگه اشاره کردن به این که مثل منوچهر متکی که باز او هم در این فایل نامش آمده بود که آقای ظریف نه میدون رو میشناسه و نه دیپلماسی رو، و حتی آقای متکی یک جایی میگه که آقای ظریف به گفته ایشون ترور سیاسی ناجوان مردانه کرده قاسم سلیمانی رو، که در این فایل بهش اشاره شده. اگه فرصت باشه یک حواشی همین قضیه داشته در مورد این سرقت گفتی. روزنامه آفتاب یزد به گزارشی اشاره میکنه که پیشتر نوشته بوده و گفته بوده که شورای تدوین، گردآوری و مستندسازی آثار رئیس جمهور یک شورایی بوده، یک پروژه‌ای بوده که این پروژه زیر نظر مستقیم محمد قوچانی بوده و این طور مطرح میکنه که آیا نشر این فایل صوتی زیر سر این شورا بوده. از طرف دیگه روزنامه جوان نکته ای رو مطرح میکنه و میگه که حضور برخی به گفته این روزنامه چهره‌های امنیتی سابق و محکومان امنیتی در انتشار هدفمند رو محور توجه خودش قرار میده و برخی دیگه این رو متوجه جریان سومی میکنن در افشای اسناد به گفته اونها کشور، که اشارهشون به ماجراهایی که در مسائل هسته‌ای ما شاهدش بودیم و اون چیزی که اونها تحت عنوان جاسوسان نام میبرن در بدنه رخنه کرده در بدنه جمهوری اسلامی، که اینها مواردی بوده که بهش اشاره شده در روزنامه های چاپ پایتخت. جدای از اون اگر بخوایم باز هم نمیدونم فرصت هست بپردازیم به چیزی یا نه،
اگر بتونی تو 30 ثانیه جمع بندی کنی ممنون میشم.
تو 30 ثانیه این رو هم بگم که بعضی از اصولگراها به این نکته هم اشاره کردن که این بازتابی از جمله مهدی نصیری، که بازتابی از فروبستگی درون حاکمیت جمهوری اسلامیه و نشون میده که نزاع بین نهادهای انتخابی و انتصابی به جایی رسیده که تنش و اصطکاک و موجب شده و ملت به گفته او دارن له میشن در لبه پرتگاه این نزاع ها.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به فایل صوتی منتشر شده از سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران. اما اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. میتونید به صفحه فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام رادیو فردا هم سری بزنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.